علی به عالم امیره، شاهد و سرا دست همه رو میگیره. پیدر شده مولا مبارک حضرت زهرا، بگو تبکل تو علالا، بگو علی انبلی
آمدم دنیا برای دیدن روی علی، آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم. از شراب عشق او نوشیدم و احیا شدم، ورنه در کنج عدم ظلمت سرایی داشتم. روی او شد قبله ام، نامش تسلای دلم، در خزان بی کسی با او بهاری داشتم. خسته از خلق زمانه، هر زمان با یاد او، گوشه میخانه اش عمری قراری داشتم. گر نمی شد یار من، مولای من، آقای من، من در این دنیای بی سامان چه یاری داشتم. شکر ایزد مهر او در سینه ام می پرورم، ورنه بی عشق علی کی اعتباری داشتم. ناجوان مردم اگر در وقت طوف بیت حق، غیر ذکر یا علی بر لب شعاری داشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان، تبریک و تهنیت عرض می کنم دهه ولایت و امامت آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما خوبان همچون هر شب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد که به این مناسبت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضورتون میشه. امشب در خدمت یکی دیگر از کارشناسان شبکه جهانی هستیم و جناب استاد دکتر سید محمد حسینی و از محضرشون استفاده میکنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما آقای صفایی عزیز و بزرگوار عرض سلام دارم و همچنین خدمت مخاطبین عزیز و ارجمند. انشاءالله که زندگی ما پر بشود به خصوص در این ایام از برکت اعیادی که در پیش رو داریم و گذشت، یعنی منظورم عید قربان و عید قدیر هست. انشاءالله که این برکت در زندگی ما جاری و ساری باشه. در خدمت شما
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب چند شبی است برنامه آغاز شده، برنامه افضل الاعیاد. مباحث متعددی هم بودیم در خدمت کارشناسان مختلف و بحث قدیر شب گذشته در قرآن کریم در حقیقت بحث امامت بررسی شد. امشب از یک منظر دیگه میخوایم قدیر رو بررسی کنیم، یک نگاه دیگری داشته باشیم، یک نگاه بروندینی داشته باشیم، اساساً ببینیم که آیا بشر برای اینکه رهبر میخواهد انتخاب کند، برای انتخاب رهبر و کسی که متولی امور جامعه هست، چه شیوه هایی رو داشته قبل از اسلام، در ادیان دیگر قبل از اسلام شیوه بشر چگونه بوده؟ بفرمایید در خدمت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این که ما بخوایم ببینیم رهبر چگونه فکرش در بین بشر پیدا شد، رهبر چگونه پیدا شد، یعنی که ببینیم نیاز به وجود یک رئیس و رهبر چگونه پدیدار شد. خب بشر در دوره‌های مختلفی زیست می‌کرده و روش‌های مختلفی رو برای زیست خودش داشته. منظور ما اینجا در وقتی میگیم رهبر، وقتی میگیم حاکم، حاکم و رهبر سیاسی است، نه رهبر و حاکمی که مثلا در نهاد خانواده بخواد تعریف بشه که معمولا مرد این جایگاه رو در طول تاریخ داشته. دوره‌های بشر اگر ما تقسیم بندی بکنیم، هرچند از لحاظ جغرافیایی هم تعاریف مختلفی ممکنه براش داشته باشیم، یه حدود و ثغور مختلفی داشته باشیم، من بیشتر همون سرزمین‌های میان رودان و بین النهرین منظورم هست.
بله.
یک دوره‌ای بشر کوچ‌نشینه، یعنی زندگی بشر به این شکل هست که شکار می‌کنه، منطقه‌اش رو جابجا می‌کنه، عوض می‌کنه و یک حالت کوچ‌نشینی داره، یعنی زیست ثابتی نداره.
بله.
بعد از یک مدت، حالا من خیلی دارم خلاصه این دوره‌ها رو عرض می‌کنم خدمت شما. بعد از یک دوره‌ای بشر به یک جانشینی میرسه، یعنی تقریبا روستاها و دهها به وجود میاد.
بله.
توی این دوره که حدود 5000، بعضی گفتم 5500 سال قبل از میلاد تا حدود 4000 سال، کاملا تخمینی است در بین النهرین، حداقل این تخمین رو میشه زد با یک دو سه قرن اختلاف، یک دوره ای رو بشر طی میکنه که اینجا دیگه کم کم یک جانشینی آغاز شده. این دوره اصلا یک دوره زیستیه و نامگذاری شده دوره عبید. دوره عبید مشخصه که بچه تصمیمش هم بر اساس تپه‌ایست که در عراق پیدا شد و کاوشایی که اونجا انجام شده تعمیم دادن به کل یک دوره تاریخی. کم کم یک جانشین میشه بشر از اون حالت زیست مسافرتگونش و کوچگراییش میرسه به یک جانشینی، منتها اینجا هنوز شهری پدیدار نشده، منطق نیست، نه هنوز دهه و روستاست و منطق زیستی بشر تبدیل داره میشه به یک جانشینی. قبلش البته کاشت داره، قبلش یک جایی رو میکاره، یک چیزهایی رو قبلش یک سری حیوانات رو احتمالاً رام تونسته بکنه، ولی زیستش ثابت نیست و کوچ‌نشینه. در دوره عبید تبدیل میشود به یک جانشین با منطق روستایی و شهری. منطق روستایی و شهری منطق تولیده، این تولید غذا، استانداری داره، کشاورزی داره، غذا رو تولید میکنه. یه دوره بعد که دوره اروک است، در دوره اروک بشر میاد یک جانشینیش کم کم میاد به سمت شهرنشینی و شهرها کم کم به وجود میاد. تفاوت شهر با روستا چیه؟ منطق روستا بر اساس تولیده، یعنی دام داره، طیور داره، کشاورزی داره. منطق شهر بر اساس توزیعه، یعنی غذا رو نظام توزیعی به وجود میاد. خب وقتی که منطقی به وجود اومد برای یک شهر که نظام توزیعی داره، خب این توزیع یک رئیسی نیاز داره، یک قانونی نیاز داره.
بله.
شهرهای مختلف داره که به وجود میان، تعارض هم به وجود میان. همین تعارض باعث جنگ میشه، چون شهرها ثروتمند شدن.
بله.
شهرها به تمکن مالی رسیدن که برخی ها حمله میکنن بهش و خود همین شهرها برخی ها میخوان خودشون حمله کنن به صورت فصلی. خب بله. کشاورزی برای یک فصلی است، ولی برخی از افراد میخوان توی فصلهای دیگه برن ثروت بیشتری به دست بیارن. بله. و حمله میکنن به جای مختلف. خب وقتی که خواستی حمله بکنی از یک شهری به شهر دیگه، یا اینکه مورد حمله واقع شدی،
بله،
خود به خود به سمت این میری که یه سری افرادی رو شما در اون شهر داشته باشی که قدرت نظامی داشته باشن. اینجا سرباز شکل میگیره در شهر، یعنی در این دوره سرباز شکل میگیره. این سرباز حرفه‌ای نیست.
خوب.
این سرباز حرفه‌ای به این معنا که تخصصش سربازی باشد و بخواد سربازی کارش باشه و اصلا شغلش باشه و زیستش باشه هنوز به وجود نیومده. ولی این سرباز فصلی به وجود میاد. یه دوره ای طرف کشاورزه، بعدش تبدیل میشه به یک سرباز. حالا این سرباز ممکنه بخواد حالت دفاعی داشته باشه در مقابل تهاجمات سایر شهرها، ممکنه بخواد حالت تهاجمی داشته باشه به شهرهای دیگه برای اینکه بخواد غارت بکنه اونجا.
بله.
خب با این منطق تجارتی که به وجود میاد برای بشر در شهر نیاز به یک رئیس پیدا میکنه، نیاز به یک حاکم پیدا میکنه که این رو یک استمراری بهش بده. وقتی که درگیری و جنگ به وجود میاد یا حالت دفاعی باید داشته باشه یک شهر، اینجا هم سرباز به وجود آمده و سرباز نیاز به فرمانده داره.
بله.
جمع بین این دوتا باعث میشه که یک قدرت متمرکز بتونه شهر رو مدیریت بکنه. ما کم کم وارد میشیم دولت شهرها رو میبینیم که به وجود.
بله.
میاد، چون منطق شهری حالتی است که دولت شهری رو میتونه برش حمل کنه، تمدن ها به وجود میاد. همین دوره اروکی من خدمت شما، اروکی که خدمت شما عرض کردم، خب تمدن سومر و اینها در میان رودان از اینجا به وجود میاد، منطق شهری به وجود میاد. حس نیاز به داشتن رهبر، داشتن به فرمانده، داشتن یک رأس تصمیم گیر در شهر بسیار احساس میشه.
درسته.
از دل این حس نیاز شاه به وجود میاد. یعنی یک کسی که تجمع قدرت در دستشه، هم نیروی نظامی رو میتونه کنترل بکنه، هم ثروت شهر رو میتونه کنترل بکنه، دستور به دفاع میتونه بده، دستور به حمله میتونه بده و همه اینها رو میتونه مدیریت بکنه.
بله.
البته در کنارش یک سری المان‌های دیگه، یک سری نمادهای دیگه به وجود میاد برای این تمدن بشر که وقتی که حالت شهرنشینی پیش میاد، مثلا ساختمان‌های رو ما تو اون دوره‌ها دیگه می‌بینیم که این ساختمان‌ها شخصیت‌های حقیقی مالکیتشون شخصیت‌های حقیقی است، شخصیت حقوقی است، شخصیت حقیقی
دیگه. سازمان‌ها شکل می‌گیرن، نمی‌دونم،
یعنی دیگه یک منزل نیست بگی که این منزل برای فلان نیست، یک ساختمان مثلا بیت المال در اونجا جمع میشه. درسته بیت المال ما الان وقتی داریم صحبت می‌کنیم در مورد مثلا یک بودجه صحبت می‌کنیم، در مورد یک چیزی صحبت می‌کنیم که خیلی ملموس نیست، یک محل خاصی نداره، ولی بیت المال قبلا واقعا یک حالت منزلی ساختمان بوده، جمع‌آوری می‌شده در اونجا.
بله،
توی اینجا ما وقتی که به این دوره میرسیم میبینیم در شهرها یک سری مراکزی شکل میگیره که اینها مالکیت حقوقی دارن حقیقی، که برای اون دولته، برای اون پادشاهه، برای اون سلطنته، برای اون فرعونه، و این نهادها شکل میگیره که یک نهادهایی است که ریاست محوره و بشر اینجا بر اساس یک حس نیاز به داشتن یک رهبر میپذیرد یک کسی بر او حاکم باشد، میپذیرد یک کسی شاه باشد، میپذیرد حتی یک کسی بخواد فرعون معابانه بخواد بر او حکومت بکنه. کاخ به وجود میاد، معبد به وجود میاد، بیت المال به وجود میاد. این مفاهیم دیگه کم کم شکل میگیره و در اونجا شروع میشه یک مدیریت کلانی در مورد این شهرها اتفاق میفته. اما در مورد این که حالا چارچوب ها چقدر مهمه، من اینو خدمتتون عرض کنم، خیلی مجبورم مختصر تو این برنامه اینو اشاره بکنم چون مقدمه است برای رسیدن به بحث قدیر.
بله.
و دیدگاه شیعه نسبت به قدیر همش مقدمه است. ما توی دوره‌های تاریخی اینقدر این ریاست، اینقدر این پادشاهی، اینقدر این سلطنت مهم و جدی میشه که اصلا دوره‌های تاریخی رو بعضن میان بر اساس این دوره‌ها تقسیم بندی می‌کنن. مثلا در مصر میگن دودمان اول، دودمان پنجم، دودمان هجدهم. در تاریخ ایران میگن دوره هخامنشیان، دوره ساسانی‌ها. یعنی این دوره‌های مدیریتی خودش میشه برهه‌های حساس از تاریخ، چون بسیار تعیین کننده است، بسیار نقش داره در جغرافیای کشور، نقش داره در فرهنگ کشور، نقش داره در دین کشور، تدین کشور، اعتقادات کشور، نقش داره بر اقتصادشون، بر تمام جوانب مختلف بر سایه میاندازه این حکومت و خیلی جدی میشه دیگه. یعنی دوره‌هایی که البته اینا من داخل پرانتز بعد عرض می‌کنم خدمتتون، نامگذاری بر اساس این دوره صرفاً به خاطر این نیست، هرچند یکی از مهمترین دلایلش اینه. یکی از دلایلم بعد اینا مطرح کنم که به خاطر اینکه گاهی تاریخ نگاری توسط حکومت‌های سیاسی بوده، بله، دوره‌ها اینجوری تعیین شده، ولی به صورت کلی نمیشه اینو منکر شد که دوره‌های تاریخی رهبریتش، مدیریت، شیوه‌های مدیریتیش اینقدر نقش داشته که تاریخ رو میشه باهاش تقسیم کرد و حد فصل بین دوره‌های مختلف رو بر اساس حکومت‌ها تعیین کرد.
چون انقراض یک سلسله معمولاً با ضعفش بوده و پیدایش سلسله بعدی با قدرت سلسله بعدی آمده. ولی خب دقیقاً سوال همینجا مطرح میشه که اینها چگونه به قدرت می‌رسیدن، چگونه قدرت دست به دست می‌شد، این مدل به قدرت رسیدن در طول تاریخ چجوری بوده، مردم می‌اومدن انتخاب می‌کردن یا نه یه شیوه دیگه بوده.
ببینید این بحثی که ما داریم، حالا بینندگان عزیز من باز تاکید بکنم در جریان که قرار گرفتن اینا تعجب نکنن، ما برنامه ویژه برنامه راجع به قدیره چرا شروع کردیم، اینقدر قبل داریم یه دوره‌هایی رو میگیم که شاید 5000 سال مثلا قبل از میلاد بوده، 7000 سال قبل.
چه ارتباطی داره مثلا؟
آره ارتباطش ان شاء الله متوجه میشن الان چی است. اینا مقدمه است برای اینکه ما برسیم به منطق قدیره. یعنی ما می‌خوایم منطق حکومت رو، منطق حکومتداری رو، منطق حاکمان رو نگاه کنیم، منطق به قدرت رسیدن رو نگاه کنیم. این منطق رو که وقتی متوجه شدیم بیایم منطق قدیر هم بگیم،
بعد بتونیم راحت اسلامی هم البته میگیم،
بله منطق بله. اسلامی هم بهش میرسیم، بعد ببینیم اونجا که کدومش معقول تره، کدومش به فطرت بشر نزدیک تره، کدومش انسان رو به سعادت میتونه برسونه.
بله
دورهای مختلف در جغرافیای مختلف باید تعریف بشه که قدرت ها چگونه شکل میگرفته و چجوری استمرار پیدا میکرده و چطوری به زوال میرسیده. مثلا توی مصر ما سیستم فرعون داریم، فرعون بردست، یعنی عناصری که جدی ان توی بحث راهبردهایی که دارند، یک فرعونه، حالا در کنار فرعون مراتب دیگه هم هست ولی برده است، برده داریه با فرعونه. در ایران باستان عمده شیوه
پادشاهی
سربازیه، پادشاه هست و سربازه، چون اینا دورهایی که شکل گرفته به خصوص بعد از هخامنشیان به دنبال فتوحات بودن نیازشون به همین بوده. جاهای دیگر هم همینه ها، یعنی تمدن سومر رو نگاه بکنیم، اینا آشور رو نگاه بکنیم، حالا حوزه تمدنی رو یکی بگیریم، آشور و بابل و اینها رو، شیوه ها تقریبا همینه، یعنی شیوه ها این که میخوام بگم تقریبا همینه. بر اساس چیه یک کسی به قدرت میرسه؟ یا با خیانت به قدرت میرسه، یا با توطئه به قدرت میرسه، یا با کودتا به قدرت میرسه. خیلی 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 بخواد این کار از دیدگاه مردم اون زمان خوب پیش بره، دیپلماتیک بخواد پیش بره، موروثیه
دیگه. خوبش این بوده،
بله خوبش این بوده که پدر و فرزند بوده. البته اینا تلفیقی ها، یه دورهای مثلا توی مصر ما داریم که فرزند یک فرعون میشد، فرعون یکی دیگه داشتیم کودتا میکرده به قدرت میرسیده، فرعون قبلی رو میکشته به قدرت میرسیده. اصلا برخی از اینها شیوه به قدرت رسیدنشون همپیمان شدن با دشمنانشون بوده، یعنی میرفتن توطئه میکردن،
بله،
و همپیمان میشدن با دشمنانشون، قدرت رو کنار میزدن، دشمنشون مسلط میشد، خودشون به قدرت میرسیدن. از این موارد رو هم داشتیم. ولی عمده اینها رو که ما نگاه میکنیم در تاریخ ایران رو که نگاه میکنیم، در تاریخ مصر رو نگاه میکنیم، تاریخ بابل رو نگاه میکنیم، حتی تمدن بابل رو که نگاه میکنیم، معمولا اساس روی نسبه. یعنی نسب باید تعیین کننده باشه که چه کسی حاکم میشه. اصلا کاری ندارن کی بهتره کی بدتره. حالا البته یه جایی هم داریم که خیلی فاجعه آمیزه، هر چند آمیخته با خرافاته. مثلا طرف به قدرت میرسیده به خاطر چی؟ اسخای میکنم، مثلا به خاطر شیهه‌ای که اسبش از روی تحریک شدن جنسیش کشیده به قدرت میرسیده. یعنی خیلی سخیفه روش هایی که گفتن. عرض میکنم اینا گاهی با خرافات آمیخته است، گاهی با اسطوره آمیخته است، ولی قطعا اگه شیوه بهتری از این بود اونو میگفتن و این دوچار نمیشدن به اینکه بخوام منطقی که برای به قدرت رسیدن یه شخص اومده رو همچین چیزی رو بخوام قرار بدن. یا در همون شبه جزیره رو که ما نگاه بکنیم، سه تا ملاک خیلی اساسیه، خیلی تعیین کننده است برای اشخاص. از دل همین ها قدرت های قبیله بیرون میاد. خب شبه جزیره از لحاظ تمدنی از شمال خودش، از غرب خودش و شرق خودش، اگه مصر رو بگیریم، بابل رو بگیریم و ایران رو بگیریم، عقبه. از لحاظ خیلی از عناصر تمدنی عقبه و هنوز زیست قبیله‌ای داره، هنوز خیلی جاهاش به زیست همین شهرنشینی نرسیده و سیستم قبیله‌ای رو داره اداره می‌کنه. اونجا هم حسب و نسب و عصب جاهلیه که داره تعیین کننده است و برای اینها مهمه و جدیه. یعنی این خط سیر جاهلیت بر اساس حسب و نسب و عصب،
بله،
که تعصبات جاهلی بوده، حسب جاهلی بوده. حسب بعضی جاها معانی خوبی داره، ولی من میگم حسب جاهلی، نسب جاهلی بوده، چون فلانی فرزند فلانی است باید به قدرت برسه.
طبقه شکل گرفت، یه طبقه اشرافیت شکل گرفت دیگه، اون قدرت رو بین خودشون دست به دست میکردن دیگه.
بله، یعنی اینجا هم دیگه نه شما نقش خدا رو دارید میبینید، حتی نه نقش مردم رو دارید میبینید که بخوام تعیین بکنم،
نه نقش خوبان جامعه،
حتی نقش نخبه ها رو
نمیبینید.
آره، یعنی نخبه ها هم اینجا کنترل شدن. اصلا خیلی وقتا توطئه توسط همین نخبه هاست. یعنی نخبه ها نقش نخبگانی ندارن،
دست برورده میشن
نخبه. بله، نخبه ها خودشون خائنن، نخبه ها خودشون کودتاچی ان و باعث میشن که یک گروهی به قدرت برسن یا خودشون به قدرت برسن. تمام اینها رو که نگاه میکنیم در اقصی نقاط دنیا، یعنی تمام قدرت هایی رو که نگاه میکنیم در اقصی نقاط دنیا، منطقی که بشر به عنوان یک سیر صحیح، سیر عقلانی، سیر فطری بخواد روش حساب بکنه نمیبینیم. یعنی همچین حسابی رو نمیتونیم روی اینها باز بکنیم. حتی دیگه افرادی که بسیار متعصب باشن روی بعضی از جریان ها، الان بهشون مراجعه بکنیم بگیم خب اون دوره رو شما قبول داری، اصلا اون دوره رو دوره اسطوره‌ای میدانی، آیا الان ما همون نظام رو بخوایم ادامه بدیم، همون سیستم حکومتی رو بخوایم ادامه بدیم؟ آره، نمیتونه
دیگه، تفاوتی
اصلا تواناییش رو نداره که همچین چیزی رو بخواد ادامه بده.
امروزی دیگه نمیتونه صحبت از اون
نمیتونه بکن. یا مجبوره بیاد این رو یه طوری تغییر بده، روتوش کنه و گزارشش رو اصلا تغییر بده که از اون واقعیت تاریخی فاصله بگیره، یا اینکه مجبوری عناصری رو جابجا بکنه و دستکاری بکنه که با مبانی اون دورها مطابقت نداره، چون هیچ کدوم از اینها وضع قانون از طرف خدا نیست، هیچ کدوم از اینها کاملا با فطرت بشر همسان و همساز نیست، هیچ کدوم از اینها نمیتوانند یک مبنای داشته باشن که بگید اینجا شروع شد، همین روال رو باید ادامه بدیم برای بشر و پیش بریم. هیچ کدوم از اینها نمیتونن بگن این مبنایی که ما داشتیم میشه به نقاط دیگه تعمیم داد. کی میشود ادعا کرد سیستم نظام فرعون برده رو به همه جای دنیا ما تعمیم بدیم؟ یا کی میشود ما ادعا بکنیم که سیستم نظام پادشاهی و سرباز رو به کل دنیا بخوایم تعمیم بدیم؟ هر جای شرایط خودش رو داره و اگر بناست قاعده ای وضع بشه برای حکومت، برای به قدرت رسیدن، این قاعده بعد از طرف چه کسی باشه؟ از طرف آفریننده این افراد بشر باشه، که علم اون آفرنده نسبت به افراد بشر بیشتر از خود مردم به خودشونه. او بهتر میدونه که چه نرم افزاری روی این سخت افزاری که ساخته میتونه کار بکنه، چون هم خالق اون نرم افزار هم خالق سخت افزاره، هم قواعد و قوانین رو خود او وضع میکنه و همین بشری که باهاش درگیر هست رو میاد وضع میکنه. فلذا ما میبینیم که تفکرات مختلف، مثلا ما چند تا کتاب من اینجا آوردم، نمیخوام امشب خیلی اسکن نشون بدم، سندشون بدم، میخوام بحث پیش بره، برسیم به بحث منطق قدیم. الان مثلا فیتلر کتاب داره نبرد من، کتاب معروف و مشهوری است، قابل دسترسی هم هست. آقای هیتلر میاد اصل رو میذاره روی بحث نسل و نسب، نژاد آریایی. آریایی به قدرت رسیدن خوب کاری کرد، نژاد باید خالص بشود، نژاد آریایی باید حاکم باشد و این روال رو پیش میبره. خب چه منطق فطری پشت اینه؟ چرا باید بگیم یک نژادی لزوماً از نژاد دیگر برتره؟ با چه منطقی میخوایم این حرف رو بزنیم؟ فلذا اینها قاعده هایی نیستش که ما بتونیم برای دنیا باش برنامه ریزی بکنیم. نهایت 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 یک هیتلر میاد بحث نژاد آریایی رو مطرح میکنه، همون آلمان نازی رو میخواد کنترل بکنه، آخرش هم به نتیجه نمیرسه، به اون بلا سرش میاد. یعنی برای خود منطق خودش هم پاسخگو نیست. خود آلمانی ها هم الان درسته یه ارقی دارن نسبت به بعضی از حرفی که گفته شد، ولی عملا همون روال رو ادامه نمیدن، چون اون روال رو، این منش رو، این منطق رو شکست خورده میدونن. خود مصریان هم به دنبال این نیستن. اصلا در خود مصر که اون چند هزار سال تمدنی داشته که فرعون برده بوده، وقتی که میخواستن یک کسی رو تقبیح بکنن به عنوان حاکمی که در مصر بوده، میخواستن بهش کنایه بزنن، میگفتن فرعون. در حالی که اگر اون کارآمد بود اون نظام، که دعوت فرعون فوش محسوب بشه، جسارت محسوب بشه نسبت به یک حاکم، بعد افتخار میکردن. فلذا این روال در جاهای مختلف کره زمین بوده است و هیچ کدوم از اینها پاسخگو نبوده است و خیلی از اینها هم بر اساس همون نسل و نسب بوده، نه بر اساس یک منطقی که با فطرت بشر به خود جور در میاد.
درسته. پس در حقیقت اینجا دو مطلب تا الان مشخص شد، که اول اینکه بشر حس کرد که نیاز به رهبر داره، بله، باید رهبری باشد در رأس امورش، و دوم مدل به قدرت رسیدن این رهبران هم بررسی شد که در طول تاریخ چگونه بوده. حالا گذشت تا رسیدیم به دوره اسلامی. ما چون بالاخره قرار در این چارچوب اسلامی بحث رو بررسی کنیم، میخوایم ببینیم که منطق اسلام چگونه بود، حالا که ما مدعی هستیم بالاخره اسلام بر اساس یک منطق وحیانی و از سوی خداوند متعال آمده است، میخوایم ببینیم منطق خداوند متعال چگونه بوده است. اینجا این بحث رو داشته باشیم تا بعد وارد مسائل قدیر، دیدگاه تشیع و اهل سنت بشیم.
بله، چشم،
خواهش میکنم.
در مورد منطق اسلام برای موضوع نسب و نسل، خب قرآن تکلیف رو کاملا واضح و روشن بیان کرده که چه هست. اونجایی که خداوند می‌فرماید آیه 13 سوره مبارکه حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. مردم، قبائل مختلف دارید، نژاد مختلف دارید، رنگ مختلف دارید، لهجه مختلف دارید، هر چیزی که دارید،
انا خلق ما هم توزه خلق
و ما شما رو خلق کردیم، ما هم اینطوری شما رو خلق کردیم، لتعارفو، هر چیزی که دارید سر جای خودش،
ذکر و انثی، زن،
بله بله بله، هر جنسیتی که دارید. اما ملاک برای ما، یعنی از خداوند میفرمایند ملاک برای خداوند چیه؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه اکرمکم عند الله کسی که آریایی باشه، نه اکرمکم عند الله کسی که در فلان نسل قبیله عرب باشه. منطقی که اسلام داره، منطقی که قرآن بیان میکنه، بر اساس افضلیت، بر اساس تقواست. هیچ کدوم از این منطقه رو اسلام نمیپذیره. اگر جایی قرآن آمد مطلبی رو در مورد اهل بیت پیامبر فرمود، اگر جایی روایات ما در مورد گروهی خاص مسئله رو فرمودن، اگر بنی هاشم در موردشون نکته گفته شد، در مورد بنی امیه نکته دیگری گفته شد، اینها بر اساس عمل کرده،
نه بر اساس اون قوم و قبیله و تیره و
صرفا بر اساس رنگ و نژاد و قوم و قبیله. فلذا ما در روایاتمون مثلا داریم که سلمان من اهل البیت، اهل بیت یعنی که پیرو ماست.
بله.
مقاله در سایت مؤسسه تقوی تزد ولیعصر منتشر شد، توضیح داده شد که این معنا چیه. یا روایتی داریم، البته در مورد این روایت بحث هست، بعد در موردش بیشتر گفتگو بشه، نظرات موافق و مخالف هست، اما طرف ناراحت بود و نزد امام معصوم گریه کرد.
بله.
من از نسل بنی امیه ام، من امام فرمود تو از نسل بنی امیه اما از ما اهل بیت، چون پیرو ما
هستی،
یعنی نسب طرف به تنهایی نشون نمیده که این طرف بهشتی یا جهنمی است. اگر ما هم قاطب یک گروهی و قومی رو باشون دشمنی میکنیم یا لعن میکنیم، به خاطر اینکه حداقل این افراد راضی شدن به ظلمی که گذشتگانشون کردن،
عمومشون حداقل اینجوری، حالا استثنائی هم ممکنه وجود داشته،
اونم استثنا باشه، حق کسی خداوند عادل، حق کسی خورده نمیشه این وسط. فلذا میبینیم امیرالمؤمنین با اینکه یک عربه، حالا به منطقه قدیر ما میرسیم، آره این محور سوم بحثمونه، امیرالمؤمنین با اینکه یک عربه، لقبی رو به امیرالمؤمنین دادن تحت عنوان قتال العرب، کشنده عرب،
معکوس خودش دارن،
آره کشنده عرب. خب کشنده عرب، حالا باز اینم بحثش باید مطرح بشه که این لقب رو چه کسانی به امیرالمؤمنین دادن، درست بود درست نبود، دقیق بود یا نبود، به هر حال این لقب در تاریخ به امیرالمؤمنین نسبت داده شد. یعنی امیرالمؤمنین تعارف نداره. روایت یکی به آخر کتاب اعمالی شیخ مفید آمدن نزد امیرالمؤمنین و اونجا عرض کردن که یا علی، شما دارید به عرب و غیر عرب، به عرب و عجم، به موالی، به ایرانی ها، با عرب ها به یک اندازه از بیت المال میدی. خیلی خودشونو برتر میدونستن. ممکنه بگید آقای حسینی تو سپاه امیرالمؤمنین بودن خودشونو برتر میدونستن؟ بله. ممکنه میگیم هر کی در سپاه امیرالمؤمنین بود علیه السلام است قطعا بهشتی است. بله، میتواند توفیق داشته باشد به شهادت برسد، در رکاب امیرالمؤمنین بودن فضیلت است، ولی ارتباطی با نیت طرف هم داره. به امیرالمؤمنین آمدن عرض کردن و اینطوری مشاوره میخواستن بدن، برخی ها به گمان خودشون میخواستن مشاوره بدن که یا علی وسط جنگیم، بیا به این عرب ها بیشتر برس،
یکم امتیاز بده،
امتیاز بده به این عرب ها، بذار ما معاویه رو شکست بدیم، بعدش اون وقت دولت رفتار میکنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود این که پول بیت الماله، اگر پول شخصی من بود به عرب ها از ایرانی ها بیشتر نمیدادم، میخوان برن برن، عربی نسلت عربه، برتری نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، منطق اسلام اینه، سلمان فارسی باشی، فارسی باشی در نزد اهل بیت همچین جایگاهی رو پیدا میکنی، ابو لهب باشی عرب باشی یا همچین جایگاهی رو پیدا میکنی. تعارف نداره اسلام تو این مسائل که اتفاقا اسلام اومد این خطهای اشتباه رو شکست و خورد کرد و در مقابلشون
خطکشی های مصنوعی بشر
رو، بله، در مقابلشون بحث تقوی رو علم کرد. ملاک در اینجا رنگ و زبان و پوست و نژاد و اینها کما اینکه در مصر باستان بوده، در تمدن فراعنه و اینها بوده است، کما اینکه در ایران باستان بوده است و اینها نیست، کما اینکه در تمدن بابل بوده نیست. اینجا ملاک متفاوته در اسلام.
دقیقاً یکی از دلایل مخالفت مشرکین، مشرکین قریش با پیامبر، خب همین بود دیگه در ابتدای حرکت، اینکه می‌دیدن برده ای با اونها بخواد در یک مقام و جایگاه قرار بگیره بر اونها خیلی سخت بود.
قبلش یه روش دیگه‌ای داشتن، نمی‌تونستن بپذیرن در مقابل این تغییر که تغییر درستی بود، در مقابل این اصلاح که اصلاح صحیح بود مقاومت میکرد.
خیلی عجب. خب خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم.
مقدمه واضح شد تا الان. اگر اجازه میدید یک میان برنامه داشته باشیم، یک توقف رو داشته باشیم، حدود نیم ساعت دیگر ما انشالله در بخش بعدی وارد مباحث اهل سنت، حالا از دیدگاه اهل سنت و تشیع هم خواهند شد استاد، و نیم ساعت دیگر تماس ها رو میگیریم. عزیزان اگر نکته ای دارن، پرسشی دارن، مداخلات، به خصوص مخالفین، افرادی که فکر میکنن با این منطق به قول معروف منطق دیگری دارن، میتونن بیان بر روی خط و انشالله ما پاسخگو خواهیم بود. میان برنامه رو ببینید و انشالله ما جدن برمیگردیم. مانده پذیرای امیری که علیست، میرسد نامه دین دست سفیری که علیست، حق پرسید چه کس لایق این پرواز است، عشق افتاد فقط مرد کبیری که علی، علی است. از میان همه اهل مدینه امروز با پیامبر شده همراه، دلیری که علی است، از کمانی که کشیده است پیامبر پیداست، کفر را می شکنم چرخش تیری که علی است، دست در دست علی آمد پیری
که نبی دست در دست پیامبر شده میری که علی دست در دست پیامبر شده میری که علی ای مولای همه زمین گرفتار تو شد ای خورشید جهان زمان دیدار تو شد ای آینه نور امیر مردان صبور رسید هنگام سرور ای دستان خدا مرتضی و ولی و حیدر و اون و فاروق هست یک چشم ز القاب کثیری که علیست راه اسلام مقدر شد کامل باشد دین حق میرسد اکنون به مسیری که علی دست علی آمده پیری که نبی دست در دست پیامبر شده میری که علی ای مولای همه زمین گرفتار تو شد ای خورشید جهان زمان دیدار تو شد
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی به ابی انت و امی گویی یا هیچ نه همی به دلم بود نه غمی به ابی انت و امی. خب عرض خیر مقدم و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب دکتر در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به این سه مقدمه. اول اینکه بشر از چه وقتی نیاز پیدا کرده اینکه رهبر داشته باشه، پیشوا داشته باشه. دوم اینکه مدل ها رو بررسی کردید تا قبل از اسلام چه مدل هایی بود، چگونه به قدرت می رسیدن و خب فرمودید مدل ها رو و رسیدیم به دوره اسلامی. در حقیقت دوره اسلامی با دوره بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد و بر اساس آیه قرآن گفتید که منطق قرآن این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما بعد از دوره آقا رسول الله یه اتفاقی افتاد، این به قول معروف دو شعبه شدن بعد از اون دوره اتفاق افتاد. یک منطقی شکل گرفت که ما این رو میخواییم از شما که اول بررسی بفرمایید، منطق عامه، منطق اهل سنت، میخواییم ببینیم اولا چارچوب اونها چگونه بود بعد برسیم به سخنان شیعیان در مورد قدیر. بفرمایید.
خب ببینید اینکه منطق اهل سنت برای انتخاب یک حاکم، انتخاب یک خلیفه چه هست؟ سوالی است که خود اهل سنت هم پاسخ روشنی احتمالا نمیتونن بهش بدن. چرا؟ چون همون ابتدای کار، البته این به این معنا نیست که اهل سنت همون موقع شکل گرفتن به این معنای اصطلاحی که ما داریم میگیم، نه متأخره، معنای اهل سنت استعمالش متأخره اصلا. و وقتی ما اینجا میگیم اهل سنت بر اساس اون مقدساتی که خود اهل سنت بهشون قائل هستن داریم میگیم و افرادی که قائل به مشروعیت به خلافت رسیدن اونها هستن. خب با این منطق نگاه کنیم، ببینید سقیفه تشکیل میشه. خب ملاک افرادی که در سقیفه شرکت کردن چیه؟ معلوم نیست. آیا وصیت پیامبر بوده؟ آیا آیه قرآن بوده؟ چرا نباید امیرالمومنین باشه؟ چرا سلمان فارسی نیست؟
بله.
چرا ابوعبیده جراح هست؟ یعنی اینا پاسخهای روشنی براش نیست. و وقتی که این سوالا رو بپرسیم پاسخهای دریافت می‌کنیم که متوجه میشه انسان به راحتی که اینها توجیهاتی است که ارائه میشه. خب یک منطق، منطق سقیفه است. از دل سقیفه خلافت ابوبکر بیرون میاد. ابوبکر به عنوان خلیفه مشخص میشه از جانب سقیفه که مردم باید میومدن باش بیعت میکردن.
بله.
منطق بعدی یعنی منطقی که خلیفه دوم باش به قدرت میرسه اصلا دیگه مثل سقیفه نیست.
دیگه اون که
خلیفه اول خلیفه دوم رو به عنوان خلیفه میگذاره. ولی تو علیکم عمره. ما عمر رو ولی شما کردن. حتی حالا اینجا ولی چطور شد به عنوان جانشین؟
آره خیلی جالبه.
ولی برای امیرالمومنین نشد دیگه، اینو اهل سنت بعد جواب
دادن نشد. آره.
منطق سوم میشه شورای 6 نفره. باز نه سقیفه است نه انتخاب مستقیمه. منطق بعدی میشه به قدرت رسیدن مثلا یزید. اگه ما این سیر رو در نظر بگیریم معاویه میاد به زور شما
معاویه چطور میشه
از یزید بخواد بیعت بگیره؟ من به قدرت رسیدن خود معاویه هم بعد میرسیم به بنی امیه. یک سیری رو میبینیم که همون مباحثی که در عرب جاهلی بود زنده میشه در بنی امیه. حتی در بنی عباسی که ادعا داشتن اهل بیت رو دوست دارن، به دروغ ادعا داشتن.
بله.
تو همون بنی عباس هم ما میبینیم باز ریشه های سلطنت یه بخشیش هست. یک سری از عناصر عرب جاهلی توش دوباره پدیدار میشه. منطقه نکرمکم عند الله اتقاکم توش کمرنگ و نیست. یعنی دوباره یه بازگشتی دارن، بازگشت منفی به دوره جاهلیت.
بله.
فلذا افرادی که انتخاب میشوند در منطق اهل سنت به عنوان خلیفه و عنوان خلیفه مشروع، حالا یه سری از اهل سنت ممکنه بگن ما یزید رو خلیفه مشروع نمیدانیم، اون به کنار دیگه، سه تا خلیفه اول رو که به عنوان خلیفه مشروع میدونن
قطعا دیگه قدرم تا
همین سه خلیفه هم با اینکه در از لحاظ برهه زمانی برهه خیلی مشخص و محدودی رو دارن نگاه میکنیم، از یک منطق پیروی نمیکنه. اگر بناست یه گروهی جمع بشن مثل سقیفه، خب خلیفه دوم اینطوری تعیین بشه، خلیفه سوم هم اینطوری تعیین میشه.
بله.
اگر بناست یه سری افراد مشخص بشن توسط حاکم قبل از شورای 6 نفره، چرا سقیفه رو پیامبر مشخص نمیکنه؟
بله.
اگر قرار است افرادی انتخاب بشون مثل منطق خلیفه دوم که با رأی مستقیم خلیفه قبل مشخص بشه، چرا پیامبر این کارو نکرد؟ یعنی اهل سنت عملا از یک منطق ثابت و درست و شست و رفته اصلا پیروی نکردن در طول تاریخ. بعدا هم همینا ها، اینو الان داریم صدر اسلامو نگاه میکنیم.
دقیقاً یعنی الان دوره معاصر هم نگاه کنیم همین جوریه.
همینه. الان مثلا حکومت آل سعود چطوری به قدرت میرسه؟ منطقش بر اساس منطق به قدرت رسیدن کدوم خلیفه است؟ اصلا سیستم پادشاهی ملک عبدالله.
بله.
مثلا یه ابایی ندارن از دیگه موروثی هم هست.
بعد جالب اینجاست که شروع میکنن توجیه کردن دیگه. چون دلیل و مبنا نبوده، بر اساس آن چیزی که شکل گرفت حالا شروع میکنن دلیل تراشی کردن، مبنا تراشی کردن که فکر میکنن مبنایی هم نرسه، یعنی واقعا مبنای واحدی وجود نداره.
حالا ما دعوت میکنیم اگر فکر میکنن مبنایی داره رو خط تشریف بیارن، عزیزان اهل سنت بزرگوان اینه که مولوی اهل سنت، من مولوی ها افرادی داریم که فاضلن، میفهمن مباحث به چه شکل هست، میتونن صحبت بکنن، تشریف بیارن. ما مستای عزیزی که احساس میکنن مطلبی ما میگیم پاسخی داره، حتما تشریف بیارن، چقدر خوبه بیان رو خط برنامه با ما صحبت بکنن. ولی اگر این منطق، من این که دارم عرض میکنم خدمت شما، اصلا پایان نامه نوشتن در عربستان سعودی. بله. و من پایان نامه رو که نگاه کردم بیش از 300 صفحه بود. من دیدم اونجا هم نتونستن به یک منطق برسن، یعنی باز همونجا هم به یه تشتتی رسیدن که نمیتونن مشخص بکنن بالاخره منطقشون چیه. در به قدرت رساندن جانشین پیامبر، در به قدرت رساندن یک خلیفه.
بله.
در به قدرت رسیدن یک حاکم چیه؟ حتی حکومتایی که حالا این ما شیعیان غالب این هستیم وقتی حضور امام معصوم هست قطعا امام معصوم باید حاکم باشه. حالا به منطق شیعه محور بعدی میرسیم. بعدش هم در زمان غیبت فقها رو ما ملاک میدانیم، ولی خب اهل سنت چیکار کردن؟ حکومت عثمانی یه طور رفتار میکنه، حتی حاکمان داخل حکومت عثمانی هم روششون متفاوت، حکومت آل سعود یه طور دیگه رفتار میکنه، اخوان المسلمین یه طور دیگه رفتار میکنه، طالبان یه طور دیگه رفتار میکنه، داعش یه طور دیگه. جیش الهوری یه طور دیگه رفتار میکنه. همینا زیر مجموعهشون هیچ منطقی، حقیقتا منطق استوار، منطق مشخص و واضحی برای به قدرت رسیدن در مکتب اهل سنت وجود ندارد. این دیگه خیلی روک ما میتونیم بگیم. و اگر حالا احساس میکنن که مخالفش هست، این چنین نیست، این تشتت وجود نداره، منطقه یه سیر دقیق قاعده ای داشته که این قاعده قرآنی بوده، قاعده بر اساس سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، بیان رو خط برنامه مطرح کن. من دیگه بیشتر اگه بخوام توضیح بدم میترسم به زمان تماس ها
آره نرسیم. بخش بعدی که دیدگاه شیعیان هست. حالا بدتر از این، این است که حاکم رو ولی امر میدونه. حالا اون بخشی که از اهل سنت این رو اعتقاد دارن که حاکم دیگه حالا هر جوری شد، هر جوری به قدرت رسید بر اساس هر روشی دیگه به قدرت رسید دیگه باید ازش اطاعت بشه و ولی امر محسوب میشه.
بله روایاتی هم برای همین مسئله آوردن مطرح کرد، این ضربک فصبر این حرمک فصبر بله این ینقض دینک فقل سمن و طاعتا دمی دون دینی، یعنی حاکم به هر شیوه که به قدرت برسه برخی از آقایون اومدن گفتن که باید ازش تبعیت کرد.
خیلی خوب. خب اما میرسیم به منطق شیعه، یعنی ما میخوایم بررسی کنیم، اگر اونها رو قبول نداریم بیایم شروع کنیم منطق خودمون رو ابراز کنیم و بگیم که مبانی منطق ما چیست. اما خب یه سوال بالاخره جدی هم اینجا شکل میگیره، این سوال رو ممکنه مخالفین هم مطرح کنن که خب ائمه شما هم که به صورت پدر و فرزندی به صورت سلسله خانوادگی این رو پذیرفتند، در حقیقت امام بعدی هم بر اساس حسب و نسب شگرده، آیا واقعا منطق ما بر اساس الگوی موروثی و خانوادگیست یا نه ما چیز دیگری رو اعتقاد داریم این بعد از اون شگرفته؟
چشم، من خدمتتون عرض میکنم. اول یه مقدمه بگم خدمت بینندگان عزیز بعد پاسخ سوال شما رو عرض میکنم. ببینید منطق شیعه در خصوص امامت در همون منطقیست که در مورد نبوت، منطق شیعه در مورد امامت همون منطقی است که در مورد امامت و کلیات امامت و اصل امامت در قرآن مطرح شد. این جعل الهی است.
بله.
خداوند مشخص می‌کند چه کسی امام باشد.
بله.
آن امام همان حاکم است. یا اگر قراره در جاهای مختلف حاکمی مشخص بشود اینها رو هم باید امام مشخص بکنه، حداقل در حد در اصل حضور امام رو داریم عرض میکنیم، در اصل غیبت که متفاوت میشه، منتها اساس باز همونه، اساس امامت متفاوت نیست، امام از جانب خدا مشخص شده. اما در زمان حضور امام جعل الهیست.
بله.
خداوند تشخیص میدهد چه کسی امام باشد، همونطوری که خداوند تشخیص میدهد چه کسی نبی باشد. بله. و همون امام حاکم است و حاکمیت
امام
است. حاکم یک شأنی از شؤونات امامته. امامت شؤونات مختلفی داره.
بله.
در زمینه مسائل تشریعی دارد، در زمینه ولایت تشریعی دارد، در زمینه حکومت دارد. بله. ممکن است به قدرت نرسد یک امام در ظاهر، ولی امامت ساقط نمیشه. یکی از شؤونات امامت حاکمیته که ممکن است این تجلی پیدا بکنه در یک امام، تجلی پیدا نکنه. کما اینکه ما بله. انبیای هم داشتیم که به قدرت درسن، حضرت عیسی علیه السلام که قدرتی
بله،
نداشت.
بله.
حضرت موسی رو کنار زدن دیگه بنی اسرائیل. اما این انتخاب و این منصوص بودن از جانب خداوند برای امام، این خودش با یک منطقی است. یعنی خداوند به این شکل نیست مثل اشاعره ما بگوییم که خداوند یک کار رو انجام میدهد، این که بر اساس عدالت هست یا نیستش به ما ربطی نداره.
همین است که هست.
بله، یعنی هر آنچه که خداوند انجام بدهد عدالت هست، یا اینکه خداوند بر اساس عدالت رفتار میکنه، چون عدل از ویژگی و صفات خداونده. ما معتقدیم امامت الهی است و خداوند مشخص میکند امام رو، اما خداوند افضل رو انتخاب میکند.
اون هم مبنایی داره برای انتخابش.
اون هم مبنا داره.
این مبنا نبوده.
بله، یعنی ما با یه زاویه دیگه نگاه کنیم به قضیه. بله. خداوند میآید به ما افضل رو معرفی میکند. خداوند ما افضل رو معرفی میکنه، ما که علم نداریم. الان نگاه کنید در جاهای مختلف دنیا یک کسی رو مردم انتخاب میکنن به عنوان یک مسئولی، به عنوان رئیس جمهوری، میلیون ها نفر انتخاب میکنن این شخص رو، دو سال، سه سال، چهار سال بعد پشیمون میشن.
بله.
خود چرا؟ علم ندارن.
بله.
اطلاع درستی نسبت به اون شخص ندارن و تضمین وجود
محدوده.
نداره که اون شخص درست رفتار بکنه.
قطعاً علم محدودی داره.
از روی جبره که این اتفاق میفته ها.
بله.
ولی همین خطاهایی که اتفاق میفته در اکثر نقاط جهان در انتخاب افراد نشون دهنده اینه که بشر انتخاب اشتباه هم داره. ولی خداوند وقتی میخواهد فردی رو یا افرادی رو برای هدایت بشر بگذاره، آیا میتونه بسپره به مردم؟
اتفاق این دموکراسی هم برد زیر سوال دیگه، این صحبت دیگه. نوعی بالاخره پس
نوعی از دموکراسی رو که بگوید of the people, for the people, by the people، مبناش رو یک جاهایی این متزلزل میکنه. هرچند همین موضوع امامتی که شیعه داره یک جاهایی خیلی جلوتر از اون چیزیست که ادعا در مورد دموکراسی میشود.
بله.
ادعاش جداست، روی برگ کاغذ یه چیزیه، در اجرا جداست. در اجرا ما میبینیم اون چیزی که مطلوبه، اون بخش هایی که از دموکراسی فطری بشره و بشر میپسندد، مثلا یکی از قواعدش میگه of the people, for the people, by the people دیگه، از مردم. آیا جز اینه؟
بله.
یعنی آیا جز این است که خداوند انبیا رو از خود مردم انتخاب میکنن؟ بله. درسته معصوم است، ولی از مردمه، جنس مردمه. یعنی پیامبر از جنس ملک نیست، از جنس جن نیست، از جنس مردمه. امام از جنس مردمه.
قل انی بشرم مثل
بله. مثلكم بله. بله. بشری مثل ماست. مثل. یعنی در ابعاد خلقت ظاهریش، نه خلقت نوری. در ابعاد خلقت ظاهری هم یک فردی از افراد بشره. او هم میخورد، او هم میآشامد، او هم میخوابد، او هم درد احساس میکند، او هم خسته میشود، او هم عصبانی میشود، البته عصبانی شدن برای سحق. او هم خوشحال میشود، او هم ناراحت میشود. یک جنس بشره. خداوند نیومد یک موجود دیگه رو به عنوان امام و نبی برای ما قرار بده.
فرشته آقا بیاد از این فرشته.
بله بله بگه بعد پیرو بکنید از. منطق شیعه این است، میگوید خداوند انتخاب میکند امام رو، ولی خداوند افسر رو انتخاب کرده. ما علم نداریم که این شخص چطور انسانی است، چطور آدمی است. ما بر اساس حواسمون تشخیص میدیم، حواس خطاپذیرن. خداوند خطاپذیر نیست. فلذا خداوند میآید به ما اون شخصی که افضل است رو به عنوان امام معرفی میکنند. نه اینکه اینجا میگیم پناه بر خدا خداوند یه دیکتاتوری دارد، شخصی که افضل نیست رو به عنوان امام یا نبی میگذارد و میگوید توی که افضلی باید از این تبعیت بکنی. معتزله قائل به تقدم مفضول بر افضل هستن. در فرقه کلامی از اهل سنت. شیعه این همچین اعتقادی نداره. شیعه میگوید اگر افضلی در جامعه هست،
باید
او حاکم باشد. حالا شرایط عادی رو داریم میگیم دیگه. یه زمان هستش یک شخصی به هر حال افضل است اما شرایطی ندارد که بخواهد به قدرت برسد. در شرایط عادی باید افضل به قدرت برسد. در منطق شیعه اون شخصی که من باید امام باشد، حاکم باشد، از جانب خداوند مشخص می شود و توسط خداوند و به واسطه انبیا یا به واسطه امام قبل از خودش معرفی می شود. اما اینکه فرمودید که خب اگر ما نسل و نژاد رو ملاک نمی دونیم، چطوری که امامان ما فرزند امام دیگر است؟
سوال به وجود میاد.
ببینید، ما ملاک ما برای امام و حتی ملاک ما برای نبی نسل و فرزند بودن به صرف نیست.
نیست.
ما نسل رو حامل نور میدانیم. قرآن چه میفرماید؟ آیه 124 سوره مبارکه بقره. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی.
حضرت ابراهیم هم درخواست داشت.
حضرت ابراهیم علیه السلام سوالیست. من این رو سوالی میخونم. فرزندان من، ذریه من امام میشوند؟ قال لا ینال عهد الظالمین. ظالم نمیذاریم. یعنی چی؟ حضرت ابراهیم تو خودت یک امت، تو پیامبر ما، فرزند مستقیمت هم باشه، ولی اگر ظالم باشه نمیتونیم این رو به عنوان امام قرار بدیم. حالا اینجا مرتبه ظلم خیلی بالاست. ظلم به معنایی که یک یاغی باشد نیست. ظلم یعنی که معصوم هم نباشد امام نمیشود. اصلا همه انبیا هم به مقام امامت نرسیدن.
بله.
در مورد اهل بیت چی؟ ببینید، امیرالمومنین امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، هر کدام از این بزرگواران فرزندان مختلفی دارن. مگر همه فرزندانشون امام شدن؟ نه. چرا؟ چون ما میگوییم امام حسن و امام حسین علیه السلام درست است که هر دو فرزند امیرالمومنین و هر دو امامن، اما ملاک افضل بودن این حضرات است که امام هستند، نه صرفا فرزند امیرالمومنین بودن،
نه حسب و نسبشون.
منطق امامیه اینه. مگر زید ابن علی، زید فرزند امام سجاد علیه السلام، امام نیست. اسماعیلی ها
اونهایی من بعضی اومدن بله
اونها رو به عنوان امام اشتباه افتادن، یعنی که مقابله کردن با حق، به عنوان امام معرفی کردن. منطق ما همچین چیزی نیست. یعنی نسب رو به تنهایی ما اگر اینجا ملاک میدونستیم، باید میگفتیم خب این فرزندان باید امام بشن، در حالی که همچین چیزی نیست. ما میگوییم این نسل حامل نور امامت است، از اسلاب شامخه در ارحام مطهره، رحمهای پاک که این حکم ظرف رو دارن، اما همین بر اساس افضلیته. یعنی این قاعده این نیست که بگیم بر اساس نسل است که یک کسی امام میشود. همچین قاعده ای ما نداریم. اما اینگونه میگوییم که خداوند طوری تدبیر را اندیشیده و وسائل را قرار داده در دنیا که در ائمه ما، در امامان معصوم علیهم السلام، فرزند افضل است بر دیگران و یکی از فرزندان او یا دو تا از فرزندان نسبت امیرالمومنین این اتفاق افتاد، افضل است بر دیگران، پس او امام میشود.
ولی در صرف سلسله نسب قرار بگیرد،
در این سلسله قرار میگیرد، صرف حکمت نسب
الهی بر این اساس
به هیچ عنوان فرزند امام ممکن است جهنمی بشه.
بله، ممکن است از اون دایره خارج بشه.
مگر فرزند حضرت نوح نبود؟
بله.
همسر حضرت نوح، فرزند حضرت نوح، هر دو جهنمی. نه تنها در آخر، در قیامت بعد از مشخص شدن اوضاعشون اینها جهنمی بودنشون معلومه، در دنیا دچار عذاب الهی میشن. آقا از فرزند منه، خدا میفهمه از اهل تو نیست، از اهل تو نیست. اما کسی دیگری ممکن است از این نسل و نسب نباشد، بهشتی باشد. این قاعده ما فقط این نسل نیست، باز همون افضلیت در منطق و قاعده شیعه جاریه و قابل دفاعه. خب من میخوام از یه باب دیگه ورود پیدا کنم نسبت به این موضوع، تا حالا مخالفم اگر تماس گرفت که ما خیلی خوشحال میشیم در بخش تماس ها، ولی من اینو عرض بکنم خدمت شما تا به اون تماس ها هم انشاءالله برسیم، تا به زمان تماس ها برسیم. ببینید، امیرالمومنین علی علیه السلام در قدیر معرفی میشود به عنوان امام توسط امیرالمومنین، توسط پیامبر اسلام به دستور خداوند معرفی میشود به عنوان امام. اما در همون خطبه قدیر افضلیت امیرالمومنین داره ثابت میشه. در جاهای مختلفی که نبی مکرم اسلام حضور دارند و مردم دیگری هستند،
بله،
به اونها تذکر داده می شود که امیرالمومنین صفتهایی رو داره که این باعث افضلیت میشه. الان هر جای دنیا که بخواد یه حاکمی رو انتخاب کنن، یک رئیسی رو انتخاب بکنن، معمولا خود اهل سنت هم تو کتابشون دارن که این سه تا ویژگی اساسی و اصله.
بله.
در علم باید طرف سرامت باشد، در عدالت باید سرامت باشد، عادل باشه نسبت به مردم، میخواد حاکمیت داشته باشه، در شجاعت باید طرف شجاع باشه یا اشجع باشه، شجاع ترین باشه، چون میخواد در مقابل دشمن بیسته.
از نظر ما که میگیم اعلم و اعدل،
بله، ما میگوییم عالم ترین باید باشد،
عالم ترین،
عادل ترین باید باشد و شجاع ترین باشد. خب حالا من خیلی ساده، امیرالمومنین در زمینه علم مگر عالم ترین نیست؟ مگر خود خلیفه دوم در مورد علمیت امیرالمومنین نکاتی رو نگفتن و ثبت نشده در کتب اهل سنت
و خود پیامبر؟
پیامبر اسلام اگر نفهمیدن انا مدینت العلم و علیون بابوها،
بله، مکرر، بله،
علم امیرالمومنین که اصلا نمیشه شک و شبهه‌ای درش ایجاد،
هیچ کس شک نداره،
هیچ کس. حالا آیا در مورد دوم میشه در مورد عدالت امیرالمومنین میشه؟ و پیامبر اسلام فرمودن کفی و کف و علیین فی العدل سوا، کفی ترازوی عدالت من نبی مکرم اسلام، کل سرسبد عالم خلقت، افضل موجودات در خلائق خداوند، میفرماید کفی عدالت من با کفی عدالت امیرالمومنین برابره، عادل ترین مردم امیرالمومنین،
الحق مع علی.
قضاوت می‌خواست بکنه بین مردم، پیامبر امیرالمومنین فرستاد به یمن، قضاوت بکن در بین مردم یمن، بقیه میرفتن جنگ‌های به ناحق راه می‌انداختن مثل خالد بن ولید. در مورد شجاعت هم من دیگه اصلا فکر کنم اصلا توضیح ندیم، بهتره که امیرالمومنین شجاع‌ترین بوده، کرارم غیر فرار بوده، اشجع الناس امیرالمومنینه، دیگران میرفتن فرار میکردن، امیرالمومنین میموند. در احد چه اتفاقی افتاد؟ امیرالمومنین ایستاد، دیگرانی بودن نایستادن، اما امیرالمومنین ایستاد. امیرالمومنین توسط خداوند نصب میشود، توسط پیامبر ابلاغ میشود، اما او اعلم امت است، او اعدل امت است، او اشجع است، شجاع‌ترین امت است. بقیه ویژگی‌ها هم نگاه کنیم همینه راجع به امیرالمومنین. صفاتی که خداوند دارد، امام باید بیشترین تجلیگاه برای صفات خداوند باشه. هر کدوم از صفات خداوند رو که دست بگذاریم که برای بشر قابلیت این رو داشته باشه که به منحصه ظهور برسه، در امیرالمومنین ظهور پیدا میکنه. قدیر اتمام حجته، وگرنه ببینید ما تو تعابیری که اهل سنت هم دارن یه جا میگن که حدثنی فلانی به من این حدیث رو گفت، اخبرنی فلانی، اینا عباراتی که اصطلاحاتی که با هم دیگه فرق داره. یه جا میگه خطبنا، برام خطبه خون،
خطبه،
خطبه دیگه یه خط و دو خط نیست.
بله.
اینکه پیامبر خطبه میخواند راجع به امیرالمومنین، یعنی منطق امامت امیرالمومنین رو داره بیان میکنه. مگر این چه نیازی خطبه بخواند پیامبر؟
یه
کلمه امیرالمومنین، همینطور که من اولا به شما هستم، امیرالمومنین اولا به شما تمام شد رفت.
همون من کنتم اولا فقط علی.
بله، اما این حدیث قدیر میشه خطبه، حدیث بخشی از خطبه قدیره. منطق امامت امیرالمومنین رو پیامبر برای چندمین بار اما اینجا در این وسعت و به صورت رسمی داره اعلام و ابلاغ میکنه. امیرالمومنین در زمان حیات پیامبر به افضلیت خودش اشاره میکنه. اهل سنت روایت معتبر دارن، فمن حق به منی، کی سزاورتر از پیامبر بعد از من؟ یه جا دارن اهل سنت که این روایت رو دارن که امیرالمومنین خودش رو افضل میدونست نسبت به دیگران و برتر میدونست بر دیگران بعد از پیامبر، یه جای پیامبر اعتراض کرده باشد که نه یا علی همچین چیزی رو مثلا مطرح نکن، ندارن همچین موردی. یا اینکه امیرالمومنین بلافاصله موقعی که پیامبر اسلام به شهادت میرسد احتجاج میکند به حدیث قدیر، جاهای مختلف در شبکه ولیعصر اساتید
بسیار
شما مفصل صحبت کردن، روایت معتبر امیرالمومنین استناد میکند به حدیث قدیر، جاهای مختلف، در کوفه بوده است، در همون موقع سقیفه بوده است، در شورای شش نفره بوده است، اتمام حجت میکنند امیرالمومنین. سایر اهل بیت علیهم السلام میان استناد میکنند به بحث قدیر، یعنی قدیر نشان دهنده امامت الهی امیرالمومنین است، منتها به پشتوانه یک منطق مستحکم، منطق افضلیت. اگر امیرالمومنین امام است، از جانب خداوند دستور داده می شود به پیامبر که این ابلاغ بشود، پشتوانه این ابلاغ یک منطق مستحکمه که اون افضلیت امیرالمومنینه. و اینطوری نیستش که بگیم خداوند یک کسی رو معرفی کرده، اتمام حجتی هم رخ نداده و در نهایت هم به نتیجه نمیتونن برسن که چرا این شخص مشخص شده. یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم و اونم این است که ببینید، اهل سنت مشخص شد منطق درست و ثابتی، منطق ثابتی، حداقل من تعبیر ثابتی رو میتونم استفاده، من مبنای ثابتی ندارم برای تعیین خلیفه پیامبر و جانشین پیامبر. خب آیا مشکل فقط مسئله تاریخیه؟ خیر، ما در مورد امام مهدی علیه السلام و مهدی که در آخر زمان خواهد آمد با اهل سنت و حتی با برخی از وهابی ها در مورد این که یک منجی خواهد آمد اشتراک نظر داریم.
در مورد اصلش اصل مسئله
رو بحثی در موردش نداریم، حتی تکفیر کردن برخی ها. حتی از وهابی ها که من یونکر المهدی کسی امام مهدی علیه السلام منکر بشه این طرف کافر می شود. در مورد مصداقش بله اختلاف نظر وجود داره، البته ما میتونیم مطلب خودمون رو خیلی درست و صحیح اثبات بکنیم حتی از کتب اهل سنت، اما به صورت کلی یک مهدی رو قبول دارید به عنوان منجی قرار بیاد. سوال من این از اهل سنت، عزیزان اهل سنت، مولوی های بزرگوار، من این سوال رو دارم ازتون میپرسم به عنوان برادر کوچک شما. یک منطق شما برای سقیفه داشتید، یه تعداد جمع بشن خلیفه مشخص کنن. یک منطق برای خلیفه خلافت خلیفه دوم داشتید که خلیفه قبل اون رو مشخص کنه. یک منطق برای شورای 6 نفره داشتید. حالا اونهایی هم که قائل به مشروعیت بنی امیه و بنی عباس هستن مبنای خودشون. سوال من از شما اینه، مهدی قرار است در آخر زمان بیاید و حکومت جهانی داشته باشد، قرار بر اساس کدومی که از این منطقه مهدی بیاد؟ شورا قرار تشکیل بدی؟ خب لجنه دائمه افتاء عربستان سعودی هست، شورا همه بزرگانتون رو جمع کردید، همین الان تشکیل بدید امشب، یک مهدی رو مشخص بکنید،
تکلیف امت مشخص کنه،
تکلیف کل مردم رو مشخص بکنه، حتی حتی غیر انسان ها، حتی پرندگان، چون ما روایت داریم که پرنده ها خوشحال میشن از ظهور امام مهدی علیه السلام. خب چرا این کارو نمی کنید؟ او سقیفه رو بنازید مشخص کنید. وقتی یک عزیز اهل سنت به این گوش میده با خودش فکر میکنه میگه نمیشه. من سوال من اینه، چرا اینجا نمیشه ولی اون اول شد؟ اگر شما منتظرید مهدی علیه السلام رو خداوند مشخص بکنه، پس چرا اون اول نباید
اولی رو چرا خداوند مشخص نکرد؟
یعنی موضوع بازی تاریخی صرف نیست، این ادامه و استمرار داره و میرسه به بحث مهدویت.
حسن، خیلی نکته دقیقی است واقعا، این رو محل تأمل هست که عزیزان یک مقدار در موردش تأمل کنن. و باز هم عرض میکنیم، من حالا سوال دیگری دارم ولی میگذاریم برای بخش سوم برنامه، و باز هم تأکید داریم مخالفان، افرادی که فکر میکنن منطق دیگری دارن و مبنای دیگری که میتونن ازش دفاع کنن، تماس بگیرن و پاسخگو خواهیم بود، با هم صحبت میکنیم. این میان برنامه رو ببینید و انشالله مجددا برمیگردیم.
نظر کن بر این خسته و تنها جان زینب جان یا علی مولا یا علی مولا 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 علی جان
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين عرض تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همچنان در خدمتون هستیم با برنامه افضل الاعیاد و در خدمت کارشناس ارجمند آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم به بخش سوم برنامه رسیدیم و بخش تماس ها آقای دکتر قبل از اینکه من حالا تماس ها رو بگیریم یک سوالی هم برای خودم حالا مطرح میشه که حالا به فرض ما منطق شما رو قبول کردیم یعنی منطق شیعیان رو به فرقی آمد و گفت منطق شما رو قبول کردیم و آقا اصلا امیرالمومنین میشد خلیفه میشد جانشین پیامبر حالا بر اساس همین منطق شما چه اتفاقی مگه میافتاد مگر قرار بود اتفاق دیگری بیفته یا شما مگه ادعایی دارید در این زمینه که قضیه عوض میشد بله
خب ما اگر مراجعه کنیم به روایات میبینیم که بله خیلی اتفاقات دیگه میافتاد اولا در کلام نبی مکرم اسلام بود که اگر امیرالمومنین رو انتخاب بکنید اهل سنت هم دارن که این کار رو نمی کنید به عنوان خلیفه بلافاصله من شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه یعنی دعایی که مسلمان ها در نماز واجب 10 بار سوره حمد رو میخونن اهدنا الصراط المستقیم این اهدنا الصراط المستقیم محقق میشد چی بالاتر از این این یک نکته بعدی حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه امام حسن مجتبی علیه السلام در خطبه‌ای که بعد از پیمان شکنی معاویه ایشون قرائت فرمودن در اونجا هم اشاره شده نسبت به این اگر شما حق رو به حقدار میدادید که امیرالمومنین بود درهای برکت آسمان بر شما باز میشد یعنی امیرالمومنین اگر خلیفه بلافاصله میشد مسائل اقتصادی مشکلاتی که ما داشتیم اینا از بین میرفت
عدالت بر زمین حاکم
چه اتفاقی میافتاد همون عدالت مهدویتی که ما منتظرشیم محقق میشد
از همون ابتدا
الان ما منتظر چه هستیم؟ چرا بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام خیلی اتفاقات خوبی میفته که ما منتظرشیم؟ چرا قبلش نیفتاد؟ به خاطر اینکه در زمان امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور حضرت بعد از قیام حضرت و به قدرت رسیدنشون همون اتفاقی میفتاد که باید در زمان امیرالمومنین میفتاد و نیفتاد
چرا خداوند ما به ما وعده داده است به ما وعده داده است که یک وقتی چنین خواهد شد چنان خواهد شد خب از اول پس خداوند مگه نمیگیم علم داشت و بر اساس علمش این کار رو کرد نه. خب همون وقت این کار رو میکرد دیگه و همون با آمدن آقا امیرالمومنین باید همون اتفاق پس میافتاد دیگه
باید میافتاد اما مردم یک رفتاری کردن که این رفتار درست نبود و حتی باعث شدن ظهور هم عقب بیفته
باز نمیتونیم بگیم فقط مردم دیگه اون افرادی که اون در رأس بودن دیگه
من حالا دیگه اینجا خواستم دیگه ببینید یک مسئله افرادی بود که اینها قدرت رو به دست گرفتن مسئله دیگه مردمی بود که جلوی اینها گاهی اینقدر که باید استقامت نکردن یعنی در زمان شهادت امام حسین علیه السلام همین اتفاق افتاد خب قاتلین مشخص بود یه سری افراد وایسادن نگاه کردن سکوت کردن مردم کوفه پای عهد و پیمانشون با امام حسین علیه السلام نایستادن هرچند مردم کوفه مباشرتاً قاتل امام حسین علیه السلام نبودن مستقیم قاتل نبودن ولی راضی شدن به این اتفاق ولی زمینش رو ایجاد کردن
با یاری نکردن به موقع
با عدم عکس العمل به موقع با عدم تعهد به چیزی که قول داده بودن حمایتی که انجام ندادن و اینجا هم مردم رو ما باید دخیل بدونیم مردم که دارم میگم طبیعتاً اون بخش رو دارم میگم که با ظلم کنار آمدند با مسائلی که باید در مقابلش میستادن نایستادن امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو اهل سنت دارن ابن ابی الحدید داره در شرح نهج البلاغه در علم السیاسه ابن قتیبه دینوری اومده است که امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوار میکردن بر چهارپایی
بله
داخل دو تا تعبیر راجبش آوردن با اون کار ندارم میبردن باز اتمام حجت یادتون نیست پیامبر راجع به حضرت چه فهم
یک به یک
برخی از اینها میگفتن که اگر زودتر میومدید باهاتون بیعت میکردیم.
عجب.
از این توجیه خنده‌دارتر، از این توجیه سخیف‌تر،
یعنی بدن آقا رسول الله میذاشتید کنار میومدید.
شما اصلا امامت که الهی بود، که شما که اصلا قبلا بیعت کرده بودی،
مگر در قدیر خم
نبود؟ شما قبلا بیعت کرده بودید، پای بیعتتون نموندید. من عرضم که گفتم مردم، منظورم این دست از مردم.
دقیقاً. خب خیلی ممنون و متشکرم. اگر تماس ها برقرار است عزیزان به من اعلام کنن. خانم رضایی ظاهرن با ما هستن. بله بله بفرمایید، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. پیشا پیش تذکر میدم اعتقادی رو. خب یه سوالاتی برام مطرح شده که اگر آقای حسین جواب دادن ازشون ممنون میشم.
بله.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما هستم.
سلامت باشید، قربان شما. در مورد اتفاقاتی که توی برهه از تاریخ قبل از ظهور اسلام اتفاق افتاد که حالا یکیشون رو اشاره کردید به اون شیهه عصر، آیا میتونیم بگیم که اتفاقاتی هم که توی عصر پیامبر میافتاد به خاطر اون ذهنیتی که مردم داشتن از اون اتفاقات، پیامبر هم همچین چیزهایی رو انتخاب میکرد، مثل همون که شطور ایشون و پرد شطور من به زمین بشینه همونجا رو مثلا اقامتگاه خودم انتخاب میکنم، آیا این میتونه بر اساس همون ذهنیت اون مردم اون زمان بوده باشه؟
خانم رضایی، سوالتون سوال خوبیه. این سوالی که خانم رضایی مطرح بله. کردن برمیگرده به واسه علم اسطوره شناسی. بله، این پاسخ سوالتون مختصر بخوام بگم پاسخش بله هست، چون بعضی وقتا در ذهن مردم یک اسطوره‌ای شکل میگرفت. در مورد همون قضیه شیهه اسب هم، خب همون پاورقی کتاب هرودوت محقق نکته‌ای رو داره که یک اعتقاد مهری وجود داشته است. حالا اون ادعا می‌کنه قطعاً اینطوری بوده، ما میگیم احتمالاً اعتقاد مهری وجود داشته است که برخی از کارها رو اینطوری توجیه می‌کردن، یعنی یک نمادی در این مسئله به کار برده شده. یعنی اصل سوال شما پاسخش این است که بله، گاهی در ذهن افراد اسطوره‌ها و نمادهایی وجود داشته که از همونها استفاده می‌شد برای رساندن حق و واقعیت. یعنی از یک نمادی استفاده می‌شد.
و میشه گفت که بالاخره به خاطر اینکه توی ذهن اونها این جای داشته، پیامبر میتونسته که مقداری سریع‌تر به خواسته خودش برسه، چون بالاخره پیش زمینه در ذهن اونها بوده در راستای کارهای خودش پیامبر برای اون رسالت.
محتمله این مسئله، محتمله. ادله نداریم که قطعا این بوده، ولی این مسئله محتمله که بر اساس یه سری عرفیاتی که اون زمان بوده است،
بله،
بر اساس یک سری از توبه‌های مثبتی که اشکالی هم نداشته، تعارضی هم نداشته با اعتقادات، این مسئله رو مثلا این اتفاق افتاده، ولی نه به عنوان که مثلا جانشین بخواد تعیین بشه، امام مشخص بشه با اینها. نه، اینها یک شاهد خیلی جزء و نه مبنا، چه شاهد خیلی جزء اگر باشد. بله.
و مورد انتخاب ائمه بزرگوارمون که بالاخره حالا درسته شما گفتید که افضلیته و خب نسب هم بی تأثیر نیست، میشه دوگانه نمیشه، ولی خب بالاخره هر دو تا دخیل بودن. آیا این هم مثل همون قضیه شطور میشه چون ذهن مردم ذهنی آماده و پذیرنده یه همچین نسبی بوده که بالاخره پادشاهان این نسب و نسبشون رو میذاشتن، آیا ائمه ما هم به خاطر اون آمادگی ذهنی اینجوری گفته شده که پیامبر از جانب خدا اعلام میکنه این نسب رو؟ چون الان اما نسبت به نسب که میرسه به پیامبر، سیدا رو خیلی ارزش براشون قائل میشیم، و خب نمیشه منکر بشیم که بالاخره نسبت به مردم عادی احترام بیشتری نسبت به اونها قائلیم. آیا این هم جزء اون دسته قرار میگیره یا؟
خانم رضایی، این رو من نمیتونم با اطمینان عرض بکنم بله. میدونید چرا؟ چون ببینید اصلا همین قضیه نسب از نبی مکرم اسلام چطوری امامت ادامه پیدا میکنه، از طریق یک خانم، وجود مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه است، در حالی که عرب اصلا اینو نمیپذیرفت. یعنی اگه شما بخواید بیاید عرب زن رو در عرب جاهلی نگاه بکنید، اصلا اینو نمیپذیرد که نسب بزرگترین و اشرف مخلوقات
از طریق
دختر منتقل بشود. اینجا رو من نمیتونم حتی احتمالش رو بگم که بله ممکن است اینطوری باشه. اما اگر سوال اینطوری مطرح کنیم که بگیم مردم گاهی خاندانهایی رو دیده بودن که این خاندانها افراد شاخصی درشون بوده و این افراد شاخص، این خاندان افراد شاخصش ادامه پیدا می‌کرده، از پس به صورت کلی به یک خاندان یک اطمینانی رو پیدا می‌کردن، شاید اونجا یه احتمال ضعیفی رو بدیم. خب من نمیتونم تو اینجا با قاطعیت صحبت بکنم، بعد ابعاد مختلفی رو ببینیم. اصلی ترین دلیلم که با قاطعیت صحبت نمی‌کنم این است که دلیلی براش نمی‌بینم و دلیلی براش ندارم. اما این ادامه پیدا کردن از نسل یک وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، از طریق حضرت وقتی ادامه پیدا کرده، قطعاً عرب در مقابل این میخواد جبهه بگیره و این رو نپذیره. اینجا دیگه بر اساس اون عرفیات عرب نیست، نه اتفاقاً دقیقاً نقطه مقابل عرفیات عرب.
بله، و الان ثابت کردید که اصلا این مدل بهترین مدل دیگه، کاملترین مدله، یعنی مدلی الهی است دیگه. دیگه بهتر از این دیگه نداشتیم. اگر شاید مدل دیگری بود خب خدا خداوند متعال معرفی می‌کرد دیگه. بله. بله. اگه پاسخ رو گرفتید بله.
ما مسلمانان مطمئناً حرف شما درسته و البته غیر مسلمانان این رو ربطش میدن به همون پادشاهی و باب اون دارم میگم، ولی ما که حالا آقای حسینی گفتن عقلانیت و انتخاب ائمه ما همه با هم سازگاره. بله، ما این نیست بیم چون خدا گفته ما همه چیز رو قبول میکنیم، نه، چون خدا عقلانی و بر روی حکمت عنوان کرده و انتخاب کرده قبول میکنیم و بله. از این رو. اما یه بحث دیگه هم هستش که آیا انتخاب کردن حضرت علی که ما میدونیم استناد تاریخی هم بهش میتونیم بکنیم که همه با حضرت علی در عید قدیر بیعت کردن، آیا میشه گفت که چون نسبت به خود حضرت محمد اونقدر ایمان نداشتن، نپذیرفتن علی ابن ابی طالب رو، چون میدیدیم که بارها فرمان پیامبر چه برای روزه و چه برای نماز مسافر و همچنین همسر پیامبر که خود خداوند در قرآن عایشه نقل از عایشه میگه که این سر رو تو از کجا این راز رو فهمیدی، نشون میده که اصلا انگار عایشه نمیدونه که خداوند حضرت محمد وصل به خداونده و میدونه همه چیز رو. آیا میشه این رو هم به این نسبت داد که بالاخره مردم اونقدر ایمان قوی نداشتن که حضرت محمد رو کامل قبول کنن؟
بله بله، اینم جواب مثبته. ببینید آیه قرآن، اگر حالا اتاق فهمون تصمیم تو رو بندرم نشون بده، آیه هم ببینیم و چشممون روشن بشه به دیدن آیات کلام الله، آیه 67 سوره مبارکه مائده، در مورد همون آیه که در قدیر نازل میشد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای رسول خدا اون چیزی که بهت نازل شد ابلاغ کن، اگر این کار رو انجام ندید ابلاغ رسالتی اتفاق نیفتاده است. در ادامه خداوند چه میفرماید؟ والله یعصمک من الناس. خب تو قدیر نه ساسانی ها بودن که بخوان پیامبر اونجا به شهادت برسونن و پیامبر لازم بشه حفظ بشه، نه مشرکین بودن که اینها بخوان سفارایی داشته باشن ولی جنگی اتفاق بیفته. خب اینجا ناس یه گروه مشخصی رو داره میفهمه خداوند، والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهد القوم الکافرین، یعنی قوم کافر رو اینجا داره خداوند میفرمه. پس افرادی بودن در زمان قدیر، اتفاقا تصریح روایت هم در موردش داریم، که اینها عدم ایمان کاملشون به پیامبر باعث میشد که تشکیک کنن، چون پیامبر وقتی که ابلاغ کرد ادعی اومدن اعتراض هم کردن، گفتن این بله. پیامبر این حرف خودت یا حرف خداست؟ پیامبر فرمود حرف من است به دستور خداوند. بله. و خود طرف خودش رو نفرین کرد. بله. و اگه از طرف خداست همین الان که سنگی آمد و او رو از بین برد، رو گزارش و روایتی است که نقل شده.
بله.
یعنی بله، اینها بعضیشون پیامبر رو اون چنان که باید قبول داشته باشن قبول نداشتن و به خاطر همین براشون خیلی سنگین بود که پیامبر بخواهد، پیامبری که درست حسابی بهش ایمان و اعتقاد ندارن هم بخواهد یه جانشین هم برای خودش تعیین بکنه
و این جانشین پیرو خود پیامبر باشه، همون سیره هم
شبیه ترین فرد به خود پیامبر باشه و این براشون سنگین بود که خداوند، خود خداوند هم در آیه 67 سوره مبارکه مائده با والله یعصمک من الناس دارد این رو به هر حال ابلاغ میکنه و اعلام میکنه که ما هم بدانیم که بله همچین مردمانی بودن اونجا
با اون دلبستگی ها و علایق جاهلیشون.
نهایی این هستش که بله. جنبه های متفاوتی داشته، نمیشد به یک جنبه نگاه کرد و به همون مسیر هم. این جنبه های متفاوتی داره. با آخرین سوالم و خداحافظی از شما بزرگواران اینه که حضرت علی توی 3 سال اول حکومتشون که تقریبا با جنگ هایی که با همون مسلمانه های به ظاهر مسلمان داشتن و بعد از اون یه مدتی رو در آرامش بودن که فکر کنم 1 سال و 8 ماهی طول کشید، به جز اینی که ما حالا توی روایت های بیشتر روش مانور داده شده همین مساوی پخش کردن بیت المال هست، آیا دستاورد دیگه هم هست که توی تاریخ ذکر شده باشه که ما بفهمیم چه کاری به جز قضیه مالی مساوات برقرار کردن بین همه چیز دیگه هم هست به جز این؟ این رو هم اگر توضیح بدید ممنون میشم و من سوالی دیگه ندارم. از حضورتون خداحافظ میکنم.
موفق باشید. خب من این رو جواب بدم.
بله بله، این رو پاس تا تماس بعدی رو بگیریم.
امیرالمومنین ایشون فرمودن که حالا به مساوات بیت المال رو پخش کرده، آیا دستاورد دیگری بله. هم داشتن در آن اواخر؟ ببینید انتشار مساوی، پخش کردن مساوی بیت المال نماد ابعاد مختلف عدالت امیرالمومنین بود. یعنی این بروزش بود، یکی از بروزها بود،
یکی از نمادها
بود که خیلی چیزا رو ثابت میکرد. ببین شما وقتی که بخواید توی حکومتی که دارید، اونم با چه افرادی، امیرالمومنین با چه کسانی داشت حکومت میکرد؟
بله،
به تعداد افرادی که باید داشته باشد، مانند مالک اشتر که امیرالمومنین آدم نداشت.
بله.
اون افراد رو داشته باشی و بعد این گونه با عدالت رفتار بکنی که تا اینجا که ببینید تقسیم کردن بیت المال به صورت مساوی اصلا کار ساده ای نبوده،
با اون وضعی که خلیفه قبلی به وجود آورده بود.
بله. به جای برسانی که بیت المال رو هم مساوی تقسیم بکنی، یعنی اون صده است که 90 تا 99 تا قبلش هست.
دقیقاً.
این یک نکته. بعدی کتابی است که یک غیر مسلمان نوشته، خیلی جالبه، اگر دوستان خواستن من این کتاب رو، حالا عکسش رو میارم، ببینید خواستید جستجو بزنید، چون پی دی افش هست، ترجمه هم شده. آقای جورج جورداغ یک مسیحی است، کتابی داره امیرالمومنین،
بله،
صوت العدالت الانسانی، بله، صدای عدالت انسانی.
بله.
یکی از بخش‌های این کتاب ایشون میاد میفرماید که انقلاب موسوم به انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب 1789، مبانیش رو آمده است در کلام امیرالمومنین پیدا کرده. گفته من مبانی انقلاب کبیر که میگن در تاریخ بشر همچین انقلابی وجود نداشته است.
خیلی خوب.
من خودم میخوام بگم، نمیگم معمولا نمیگم انقلاب کبیر، میگم انقلاب موسوم به کبیر، چون ابعاد مختلفی رو در بر نمیگیره. انقلاب سنتی بودنش کبیر، بله، اون مشخصه، ولی انقلاب وقتی که میشه در ابعاد مختلف باید انقلاب بشه. میگوید امیرالمومنین این مبنا رو گذاشت. آیا با صرف تقسیم مساوی بیت المال میشود مبنای یک همچین انقلابی رو چید؟ نه، نمیشود. اون فقط بروز و ظهور یک بعدی از ابعاد حکومت امیرالمومنین بود در عدالت. عرب و عجم رو مساوی کردن، زن و مرد رو، حقوق زن رو از بین نبردن. امیرالمومنین در مورد دستاوردش بخوایم نگاه بکنیم، بعد از همون نهاد خانواده شروع کنیم، رفتاری که در خانواده داشت به نسبت فرزند، به نسبت همسر، به نسبت پدر، حتی حضرت ابوطالب علیه السلام.
بله.
خب دفاعی که اهل بیت علیه السلام از حضرت ابوطالب کردن به چه شکلی بود؟ اینا ابعاد مختلفی است که بعد حالا شاید سوالشه برای بیننده، به نسبت حضرت ابوطالب یعنی چی؟ اینا جدا جدا هر کدوم از اینا یه محور جدایی داره، میشه دمش صحبت بکنیم. اینها رو بعد ببینیم تا رساندنش به منحصه ظهور در اون حکومتی که عملاً دست امیرالمومنین بسته است و با دستای بسته امیرالمومنین یک همچین عدالتی رو برقرار میکنه، تا آنجایی که بیت المال رو مساوی تقسیم میکنه در بین مردم، سنت شکنی بسیار جدی امیرالمومنین اینجا انجام میده و در جنگ ها عدالت رو رعایت بکنه، به ناحق خونی رو نریزد، به ناحق کسی اسیر نشود، کسی که اسیر گرفته شد بر اساس جایگاه خودش با او برخورد بشود، بر اساس جایگاه میخواست برخورد بشه طوری برخورد بشه که فتنه ایجاد نشود مثل انتهای جنگ جمل. همه اینها رو که کنار هم نگاه میکنیم ببینیم همه اینا دستاورد بوده.
بله.
که خودش یه بحث مفصل رو میطلبه در ابعاد اقتصادی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد سیاسی. همه اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه که امیرالمومنین چه کار کردن که یک کسی مثل جورج جورداغ میاد کتاب مینویسه علی صوت العدالت الانسانی. چند سال پیش هم فوت کرد ایشون.
بله.
و مسلمان هم نشد تا آخر عمر.
بله.
مسلمان هم تا آخر عمر نشد، حالا بر اساس همون چیزی که ما داریم ازشون میبینیم و
شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم. در این فرصتی که باقی مونده بکنم تماس برقرار باشه. آقای لقمان از یزد بودن دارن تماس بعدی. داری صدامونو؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای لقمان از یزد قد شد فکر من. بله، این مقدار چون طولانی شد پاسو. بله، اگر واسه شد در خدمتتون هستیم.
مخالف تماس نگیر از عزیزان.
بله، اگر از مخالفین هم ظاهرا که حالا واسه نشدن تا ببینیم آقای لقمان سوالشون رو مطرح کنن. و اینکه فرمودید در مورد واقعا سیره و روش امیرالمومنین در دوره کوتاه مدت حدود 5 ساله با اون جنگ ها، 3 تا جنگی که داشتن و چه به قول معروف ابداعاتی داشتن حضرت در نوع حکومت، در برخورد با مخالفان، حتی مخالفان تا وقتی که دست به شمشیر نمی بردند حضرت با اونها حتی کنار می آمدن. اصلا این شیوه حضرت خیلی شیوه عجیبی بود در حکومت حاکمیت.
ببینید ما گفتیم که امیرالمومنین شبیه ترین
افراد
به آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. سوره مبارکه توبه که دیگه سوره ایست که خداوند خیلی داره صریح و رک صحبت میکنه با مشرکین
بدون بسم الله،
دیگه به جایی رسیده که بدون بسم الله الرحمن الرحیمه، چون این صفت رحمان و رحیمه اول این سوره نباید بیاد. در همون جا که در مورد مشرکین مهلتشون صحبت میشه و اتفاقاتی که بعد از پیمان شکنی مشرکین افتاده بود، آیه 6 سوره میفرماید، خطاب به رسول خدا، و ان احد من المشرکین استجارک، اگر همین مشرکین که پیمان شکنی کردن، همین مشرکین که نقض عهد کردن، همین مشرکین که اگر توبه نکنن، ایمان نیاورن، زکات ندهن، و اقامه نماز نکنن، به تو پناه آوردن، به اونها پناه بده. تا کجا؟ حتی یسمع کلام الله، تا یکی حرف خدا رو بشنون. ثم ابلغه مأمنه، رسول خدا به محل امن بفرست اینها رو، کلام خدا رو شنیدن، به تو پناه آوردن، باش کار نداشته باشن، کلام خدا رو بشنون، بعدش چی؟ بفرست به مأمنه، اونها رو به محل امن بفرست. ذالک به انهم قوم لا یعلمون. خداوند اینطوری رفتار میکرد. دیگه ببینید چه کار کردن با امیرالمومنین، که امیرالمومنین مجبور شد در مقابل اینها بایستد و بجنگد.
خیلی ممنون، متشکرم. چون وقتمون محدوده، ولی خب تماس دیگری هم داریم. آقای سعید از تهران، فقط کاش زودتر تماس میگرفتن، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم دیگه. بفرمایید، در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و
رحمت الله. سلام علیکم شما جناب مجری.
خیلی ممنون، متشکرم.
جناب استاد سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بله، دیگه وقت زیاد نمونده. فرمودید که امام رو خدا انتخاب میکنه، درسته؟
بله.
این امامی که خدا انتخاب میکنه برای امر خیر میاد یا برای امر شر خدا انتخاب میکنه امام رو؟
پاسخ سوالتون که واضحه، شما مرحله بعدی سوالتون رو بپرسید.
بفرمایید با هم بریم جلو که انشالله به یک نتیجه خوبی برسیم با هم.
پاسخ ما خیلی واضحه و مشخصه که برای خیر است دیگه، مگه برای امر شر خداوند؟
آیا فرعون کار خوبی داشت که خدا ایشون رو امام قرار داد؟
خداوند علم به خیر
جعل کرد ایشون، جعل امامت کرد ایشون.
بله، جعل امامت شما کرد. بخواید بگید
کار خیلی اونو جعل امامت کرد، قبول داری آیه قرآن رو شما؟
طبیعتاً چه سوالاتتون خیلی پاسخش بدیهیه. من نمیدونم اون سوال آخریه چیه، اونو بپرسید و بدون جواب بدید چون فرصت نیست.
همینجوری پله پله با هم بریم، ببین نتیجه خیلی جالبی میاد.
پله پله شما برید همون پله آخر رو مطرح کنید. چون
آیا جواب سوال ما دون الان نور میخواد بگید آقای سعید؟
ببینید آیا فرعون که خداوند ایشون رو جعل امامت کرد، من با منطق حضرت عالی دارم صحبت میکنم، من این رو جعل رو جعل نوعی که شما میدونید قبول ندارم، ولی من با منطق خود شما فرعون جعل امامت شد یا نه؟
خداوند دو جور جعل دارد، یک جعل تکوینی دارد و یک جعل تشریعی دارد.
بده.
در مورد امامت باید ببینیم که اون آیه‌ای که ما امامانی رو قرار دادیم بر شما و جعلنا ائمتاً یهدونا به امرنا، اون چه نوع جعلی است؟ جعل دیگر چه نوع جعلی است؟ اصلا از همون سوال اول خودتون میخوام جوابتون رو بدم که خیلی سریع پله آخرم جمع بشه.
بفرمایید.
آیا خداوند اراده میکند امامی رو برای شر قرار بدهد؟ خیر. پس در نتیجه این جلب و اون جلب متفاوت است. آیا خداوند اراده میکند امامی رو برای خیر قرار بدهد؟ بله. پس این جلب، این نوع جلب با نوع دیگر جلب متفاوت است. این که خیلی واضحه. خداوند هر اتفاقی که میفتد از یک باب منتسب به خداوند است، چون به اراده خداوند، البته انسان هم اراده داره.
جلب است دیگه.
جلب است. اما خداوند میفرماید اینی جائلون فل ارز خلیفه، گزارنده خلیفه بر زمین من هستم. در مورد ظالمین که اینو نداریم،
نه جائل نداره،
این دیگه متفاوته. بله. جائل نیست.
بله.
جائل این آیه میفرماید که امام برحق رو من قرار میدهم برای بله. شما.
شما
اگر شما میخواید بفرمایید که خب همونطور در مورد ظالمین هم همچین بحثی آمده، این دو متفاوته. این مقاله در مؤسسه طاقت حضرت ولی است گذاشته شده اونجا، اگر جعل تکوینی و به هر حال تشریعی رو تفاوتش رو ببینید، زیل داستان حضرت موسی علیه السلام بحث شده. اونجا براتون خیلی واضح میشه این دو با هم خیلی متفاوته.
خداوند سبحانه و تعالی میگه سلیم یا من صحبت نکنم عهد ظالمین، یعنی دیگه این عهد به ظالمان نمیرسه، یعنی مشخصه دیگه در مورد چی داره صحبت میکنه دیگه.
حالا من وقت دارم صحبت کنم یا نه؟
بفرمایید. ببینم چقدر
کلاً به انتهای برنامه دو دقیقه که
ما رسیدیم اون پله آخر سوالتون. درسته؟
حالا کارشناس محترم، من که احساس میکنم آخر وقته.
بله، دو دقیقه کلاً به پایان برنامه است.
بله، اجازه بدید من یه لحظه صحبت کنم. بر اساس نهج البلاغه حضرت علی خودش رو امام من عند الله میدونه یا امام منتخب مردم؟
امیرالمومنین بر اساس نهج البلاغه دیگران رو ظالم و ظالم میداند.
این نهازت
دینه لقد کان اسیرن فی عید الاشرار، در مورد خودشون اون نامه شماره نامه 6 نهج البلاغه که شما میفرمایید میخواید بهش اشاره بفرمایید، اون در موردش کامل توضیح دادیم. اگر دوست داشتید من الان متن نامه رو میارم، اگر جای دیگه مد نظرتون رو بفرمایید.
بله بله، نامه 173 رو لطف کن بیار. لطفا
متن عربیشو بفرمایید که سریع پیدا بکنم.
ان عهد الناس به هذا الامر، لطفا بیار نامه 173 نهج البلاغه محبت کن بیارید.
چقدر فرصت داریم
دیگه. این نهت و ناس به هازل ام اقواهم علی و اه و اعلم هم به امر الله. این لطف کنیم بیاریم ببینیم اینجا حضرت علی منظورش از این نوع امامت کیه، کی امام رو کی انتخاب
کنه. احسن، خطبه 173 بله. امین وحیه و خاتم رسوله و بشیر و رحمته و نظیر و نقمته.
نه اینا نیست.
اینجا رو میفهمید؟
اینا نیست. نه خیر. ببین اولش از ان احق الناس به هذا الامر در مورد امام و امامت.
همین دیگه ان احق الناس به هذا الامر.
بفهم بقیه
شو. ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و علمهم به امر الله فی.
بله.
خب همینی که ما گفتیم که
بله بله بخونید ادامه با هم بریم جلو.
بزرگوار شما بفرمایید کجاش این خطبه رو نگاه کنید مفصله جزء خطبه‌های مفصله.
ولی امری لا ان کانت الامامت اینو بخونید لطفا.
ولی امری لا ان کانت الامامه خب لا تنعقد حتی یحذرها عامه الناس.
ترجمه بفرمایید.
مقبولیت رو داره امام میفرماید در مقابل چه کسی؟
ترجمه بفرمایید.
فما الی ذلک السبیل یعنی چی؟
همین ترجمه بفرمایید.
اجازه بزرگوار اجازه بدید به من دیگه
با هم بریم. آخه وقت نیست دیگه به منم وقت نمیخواد بدید.
اگه اجازه خب وقت نیست بذارید من صحبت کنم شما که سوالتون پرسید.
اینو ترجمه بفرمایید چون الان تموم میشه برنامه.
بزرگوار اجازه بدید
من با شما حاضرم یه
مناظره من صحبت بکنم دیگه.
بفرمایید
اجازه بدید. امیرالمومنین خطاب به کی داره این رو میفرماید؟ به چه مردمی؟ آیا این مردم اصل امامت الهی رو قبول داشتن یا نداشتن؟
نداشتن. آخه هیچ کس قبول نداشته.
هیچ کس قبول نداشته؟
هیچ کس خود حضرت علی قبول نداره. بعد شما لطف کن ترجمه کنید.
بزرگوار
وقت الان تموم شده.
اجازه بدید
به
من میخوام بابا خطبه مفصله. اینجا که ترجمه می‌کنیم ترجمه نظر آقا رو بخونید.
من صحبت کنم مطلب کاملا اشتباه بود.
چرا من عصبی شما دارین صحبت می‌کنید بزرگوار؟ داریم من پیش می‌ریم. یه زمان هست طرف مقابل اصلا امر امامت امیرالمومنین رو الهی نمی‌داند.
بله.
من همین رو عرض کردم. امیرالمومنین می‌فرماید نگاه کنید تو همین خطبه ها همین که ایشون داره می‌فرماید. الا و انی تو اینجا رجلن کسی مردی ادعا میکنه ما لیس له
چیزی که مال خودش نیست
مال خودش نیست و آخرون من الذی علی اوصیکم به تقوى الله فانه خیر و ما تواسی العباد به یک جایی است طرف امامت الهی رو قبول داره امیرالمومنین داره به او صحبت میکنه یک کسی میگه اصلا من اصلا امامت الهی رو قبول ندارم
اصلا خارج از این
اصلا اینا رو قبول ندارم امیرالمومنین با چه منطقی بعد با اون صحبت بکنه
قطعا با یه منطق دیگه
خب باشه امامت الهی رو قبول نداشته باشی امیرالمومنین نمیفهمد امامت الهی نیست فرضاً به قول سلمنا جدلا امامت هم الهی شما نمیدونی امامت رو الهی نمیدونی پس بیا روی افضلیت با هم دیگه صحبت بکنیم الان ما با اهل سنت که میخوایم صحبت بکنیم همین رو من از اتفاقا تو همین برنامه من همین
رو گفتم همین سه مورد رو فرمودید دیگه
گفتم همین سه مورد
یعنی
بله امیرالمومنین خودش رو امام میدونسته است یا نمیدونسته است بله کاملا من سند معتبری هم بدم نشون بدم چقدر فقط فرصت داریم
فرصت کاملا تمومه چون از فرصتمونم گذشته
خب در کتاب کافی شریف جلد 8 ما این رو قبلا ما اشاره کردیم همون جایی که قدیر همون جایی که با سند معتبرم هست همون جایی که صحیفه برگزار می شود امیرالمومنین علی علیه السلام در احتجاجی که دارد به قدیر نسبت به قدیر خطاب به سلمان اونجا می فرماید که اینا یادشون رفت روز قدیر خم که پیامبر به امر خداوند نسب کرد من رو به امامت اون هم سند معتبر اونجا مقابل امیرالمومنین چه کسی است حضرت سلمان است
مخاطبی
نیست که اصلا معاذ رو قبول نداشته باشه خیلی واضحه من حالا ایشون دیگه پله آخر رو همون اول میومدن به ما میگفتن تا ما جوابشون رو
بدیم تشکر میکنیم از آقای سعید امیدوارم شبای دیگه زودتر تماس بگیرن یک دعایی بفرمایید التماس دعای خیر داشتن عزیزان
آها بله یکی از بزرگوانان بینندگان عزیز پیام فرستاده بودن قبل از برنامه من دیدم که فرموده بودن که دعا کنیم برای به هر حال بیماری که هستن من دعا کردم که من میگم مخاطبا باید دعا بکنن و انشالله که برکت دعای مخاطبا و مؤمنین شامل حال ایشون بشه انشالله خداوند همه مریضایی که به خیرشون و به صلاحشون هست شفا پیدا بکنن رو به حق دعایی که الان مؤمنین انجام میدن شفای عاجل عنایت بفرمایید
انشالله رب العالمین و به برکت سوره مبارکه حمد شفا هم عزیزان قرائت بکنن و تشکر میکنم جناب آقای سید محمد حسینی استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی شبهای آینده هم انشاءالله در خدمت شما هستیم تا شام عید سعید قدیر خم تا برنامه آینده شما عزیزان رو به ایزد منان میسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.